سود بیشترند از جمله مهمترین ها هستند، همان بازارهایی که تحت عنوان بازارهای موازی سرمایه گذاری از آنها یاد می شود. بازار مسکن یکی از این بازارهاست. بازار مسکن در رکودی چند ساله گرفتار است. این بازار در مواجهه با حباب قیمتی سالهای قبل در وضعیتی است که داد و ستدها نیز در آن قفل شدند. حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در برنامه تلویزیونی رکود حاکم بر بخش مسکن را طی 30 سال گذشته بی سابقه توصیف کرده و چنین میگوید:
در 30 سال گذشته ما تجربه رکود رو در بازار مسکن داشتیم، ولی رکود به این سنگینی رو تو 30 سال گذشته در تاریخ ایران تجربه نکردیم و اگر این رکود ادامه دار باشه قاعدتا ما میریم به سمت ورشکستگی، به سمت بازار مسکن. و ورشکستگی بازار مسکن یعنی ورشکستگی 1200 شغل، یعنی واقعا اضمحلال 300 صنعت. و بازگشت این ورشکستگی دوباره به وضعیت رکود خودش یه پروژه زمانبریه که به نظر من یک بحران میتونه تلقی بشه.
بازار مسکن و از اساس فعالیت‌های این بخش به دلیل وجود زنجیره‌های پیشین و پسین تولید مسکن برای سیاستگزاران اقتصادی از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و هست، چرا که تحرک در این بازار برای دولتی‌ها میتواند نشانه ای از گریز اقتصاد از سایه رکود باشد. اما گزارش‌های آماری منتشر شده از وضعیت صدور پروانه‌های ساخت مسکن از کاهشی 47 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر می‌دهند که نشانه‌ای از شکست تلاش دولتی‌ها برای بازگرداندن رونق به این بخش است. از سوی دیگر این بخش به دلیل وابستگی اندک تولیدات آن به واردات و غیر قابل نقل و انتقال بودن مسکن و ساختمان، بزرگترین اثرپذیریش از برجام و حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تنها به خیال آسوده‌تر سرمایه‌گذاران این حوزه محدود می‌شود برای سرمایه‌گذاری بیشتر، اتفاقی که در ماه‌های گذشته نه تنها روی نداده که آمار و ارقام از کاهش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بخش ساخت و ساز حکایت دارد. به گفته حسام عقبایی فعال بازار مسکن، این موضوع می‌تواند تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن و ساختمان در ایران را بیش از قبل برهم بزند و به مشکلات این بخش در آینده بیفزاید.
با توجه به نیاز 1,200,000 واحد مسکونی که در سال داریم، با توجه به کاهش پروانه های ساختمانی که در 6 ماه اول امسال حدود 47 درصد بوده، در سال گذشته 6 ماه دومش حدود 54 درصد ما کاهش صدور پروانه های ساختمانی رو داشتیم، پیامش در آینده اینه که توازن بین عرضه و تقاضا متزلزل تر خواهد شد.
طراحی پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی برای خرید مسکن در کلان شهرهای ایران، شکستن انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات خرید مسکن و بالاخره عرضه و ساخت مسکن اجتماعی در کنار دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نتوانسته رونقی معنادار به این بازار بازگرداند. افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در برنامه تلویزیونی سیاست‌های دولت متمرکز بر ارائه تسهیلات خرید مسکن را بی اثر می‌داند و این گونه توضیح می‌دهد:
ناکارآمدی‌های در ساختار بازار مسکن ما وجود داره که قیمت رو برده بیش از حد استاندارد خودش. سهم هزینه زمین به صورت معمول در قیمت تمام شده مسکن حد اکثر تو دنیا 15 تا 20 درصده در حالت درستش. اینجا 70 تا 90 درصد قیمت مسکن رو داره قیمت زمین تشکیل میده، مثلا تو کلان شهری مثل تهران. به جای اینکه دولت بیاد اینو اصلاح بکنه، یعنی برگردونه به حالت طبیعی خودش، قیمت رو اول منطقی بکنه، این کار انجام نمیده، رو میاره به این راه حل های غلط و بی منطق، مثل اینکه ما بیایم وام خرید رو افزایش بدیم. این ناکارآمدی وقتی رفع نمیشه، ما همچنان این روند مسیر غلط رو طی خواهیم کرد و همچنان در رکود خواهیم بود و ای بسا بدتر خواهد شد این اوضاع. راه حل درست چیه؟ اینه که ما اول بازار رو برگردونیم به حالت تعادل خودش، قیمت ها رو منطقیشون بکنیم. وقتی قیمت ها رو منطقی کردیم، حالا بیام ببینیم که خب حالا تو چه حوزه‌ای بیام تسهیلات پرداخت کنم.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران اما بر تولید و عرضه بیشتر مسکن به عنوان راه حل اساسی حل مشکلات این بخش پافشاری میکنند.
تولید یک راهکار پایا و مانا در بخش مسکن هست. ما نمیتونیم اینو بذاریم کنار. راهکار خروج از رکود همیشه باید اون تولید رو در کنارش داشته باشیم. ببینید یکی از راهکاراش همین ارائه تسهیلات تو شرایط فعلی باید باشه. بحث زمین باید باشه. بحث تغییر تسهیلات بانکی با توجه به شرایط بومی کشور باید باشه. من پیشنهادم این هستش که دولت باید در ارائه تسهیلات و ارائه منابع مالی در طرح‌های مسکن و سایر طرح‌هاش اولویت بندی بکنه و ببینه که این تسهیلات یا امکاناتی که میخواد برای بخش‌های مختلف کشور در نظر بگیره کجا میتونه اثرگذاریش در اقتصاد کشور اثرگذارتر میتونه باشه و مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر دولت میتونه این ریل مسیر دولت خصوصا در ارائه تسهیلاتی که بانک ها و مدیریت بانکی ما داره این ریل رو درست رصد بکنه که از مسیر خودش منحرف نشه.
گزارش های آماری مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ایران و وزارت راه و شهرسازی همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند و نشان می دهند که قیمت ها در بازار مسکن کلان شهرهای ایران و به ویژه در پایتخت با کاهش های جزئی همراه بوده و اگر نرخ 15% تورم را نیز از نظر دور نداشته باشیم، قیمت‌های واقعی در بازار مسکن با تعدیل‌های معنادار همراه بوده است. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز بر این باور است که بازار مسکن در ماه‌های آتی بازاری با ثبات خواهد بود و به تعدیل قیمت‌ها در این بازار اشاره می‌کند.
ما در وزارت راه و شهرسازی معاملات املاک رو روزانه رصد می‌کنیم. برآوردی که از این آمار داریم اینه که در ماه‌های آینده از بازار با ثباتی برخوردار خواهیم بود. الان بازار نشون میده که تغییرات قیمتی بسیار کمتر از نرخ تورم هست. واقعیت اینه که الان قیمت‌های واقعی ملک، یعنی اگر تورم سالیانه رو کم کنیم به حدود قیمت سال 1389 میرسیم. بنابراین الان قیمت‌ها در یک سطح معقولی هست. حباب‌های قیمتی خارج شده و امیدواریم که از نیمه سال آینده رونق به این بازار برگرده.
آنطور که مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید، قیمت‌های بازار مسکن و ساختمان که در سال 91 به اوج خود رسیده بود در ماه‌های اخیر با تعدیل قیمتی روبرو شده است.
تصور درستی نیست مثلا این دولت بتونه قیمت مسکن از این قیمتی که الان وجود داره کاهش بده. مثلا یه چیز غیر ممکن من می‌بینم، این مثلا تو فضای کارشناسی آخرین افزایش قیمتی که سال 91 صورت گیره، ما اون قیمت سال 91 رو باید اصلاح قیمت بکنیم که دو سه سال هم توی اصلاح قیمت هستیم. بس اون قیمت سال 91 به تدریج خودش در حال اصلاح هست. بس بنابراین این اراده دولت ایجاد بکنیم که بیاد قیمت سال 91 کاهش بده یه سه غیر ممکن هست.
در این میان آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه که به تازگی منتشر شده حاوی نکات قابل توجهی است. از جمله آن که پس از ماها کاهش مداوم شمار داد و ستدهای واحدهای مسکونی در تهران، در آبان ماه امسال شمار این داد و ستدها نسبت به ماه قبل از آن 4.4% و نسبت به آبان ماه پارسال رشدی 6.8% را تجربه کرده است. این رشد اندک در شمار داد و ستدها زمانی که بدانیم با کاهش جزئی متوسط قیمت فروش 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی در آبان ماه همراه بوده است، اندکی امیدوار کننده تر می شود. بر اساس این گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، طی آبان ماه سال 94 متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی داد و ستد شده در این ماه در مقایسه با آبان ماه پارسال با کاهش 2% به نرخ 3,850,000 تومان رسیده است. رشد غیر تورمی معاملات مسکن و ساختمان در آبان ماه چنان نیست که از آن بتوان نتیجه گرفت اتفاق معناداری در این بازار رخ داده است. اما این آمار هم برای خود نشانه هایی است. علی‌ظاهر انتظار رونق‌گیری بازار مسکن که تا پیش از این در نیمه دوم امسال هدف گذاری شده بود را باید به سال آینده منتقل کرد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
و اکنون نوبت به اونهاییه که برنامه سریالی فرقه رو دنبال میکنن. با همین برنامه رو بشنویم.
برنامه به مناسبت 70th سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده هشتمین قسمت از سری برنامه‌های فرقه است. در قسمت‌های پیشین فعالیت‌های شوروی را در ایران در دوران اشغال بررسی کردیم. همچنین شنیدیم که مسئله امتیاز نفت شمال به یکی از مسائل بسیار مهم برای شوروی در پایان جنگ جهانی دوم تبدیل شد. در سال 1944 میلادی و زمانی که یک هیئت از شوروی برای مذاکره درباره امتیاز نفت شمال به تهران آمد، با یک بهانه بزرگ از سوی سیاستمداران ایرانی روبرو شد. ایرانی‌ها می‌گفتند بنا به مصوبه مجلس شورای ملی، اهدای هر گونه امتیاز نفتی به کشورهای خارجی تا پایان جنگ و اشغال ایران منع شده است. یک سال بعد وقتی جنگ تمام شد، بر اساس توافق تهران هم شوروی و هم بریتانیا باید ایران را ترک می کردند. گویی آنها که در شوروی ایده توسعه مرزهای این کشور را در سر داشتند، فرصت چندانی نداشتند. شاید به همین دلیل بود که سیاستهای شوروی در ایران بعد از جنگ به سرعت تغییر کرد. جمیل حسنلی از پژوهشگران جمهوری آذربایجان که در باکو زندگی می کند و کتابهایش را بر اساس اسناد به جای مانده از آرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی نوشته، اقدامات این کشور در پایان جنگ را چنین شرح می دهد.
سوویتلرین ایران سیاستی یا خود ایران آذربایجان سیاستی تمامیل آیدن نشمه را باشداد.
تقریبا یک ماه بعد از پایان جنگ، سیاست مسکو در قبال آذربایجان ایران شفافتر شروع به رخ نمودن کرد. در 10 ژوئن، هیئت وزیران شوروی طرحی سری تصویب کرد که بر مبنای آن شعبه تمام مؤسسات اقتصادی آذربایجان شوروی در شهرهای بزرگ آذربایجان ایران تأسیس شود. این تصمیم سرمایه‌گذاری بزرگی را می‌طلبید. طبیعی است که حکومت شوروی بدون داشتن برنامه‌ای گسترده برای آینده این منطقه، این سرمایه عظیم را به این مسئله اختصاص نمی‌داد. این پروژه عظیم بود و رهبری یک حکومت در حالی که خود این کشور نیاز به سرمایه برای ترمیم ویرانه‌های جنگ داشت، تصمیم به ایجاد شعبه‌های مؤسسات صنعتی خود در دولتی دیگر می‌کرد. 11 روز پس از این تصمیم، یعنی 21 ژوئن، کمیته دفاعی دولت شوروی مخفیانه تصویب کرد که در جنوب خزر و آذربایجان ایران عملیات زمین‌شناختی برای اکتشاف نفت انجام شود. این طرح نیز طرحی بزرگ بود و نیاز به سرمایه بزرگی داشت.
و البته تلاش‌های شوروی برای پیاده کردن نقشه خودمختاری آذربایجان به گسترش صنایع این منطقه ختم نشد و خیلی زود ابعاد عملیاتی پیدا کرد. بر اساس اسناد به جای مانده از شوروی، یکی از مهمترین اسناد حزب کمونیست شوروی در روز ششم ژوئیه سال 1945 میلادی، 15 تیر ماه سال 1324 خورشیدی، در کمیته مرکزی این حزب تصویب شد. جمیل حسنلی:
ایران آذربایجانندا و خزرین جنوبوندا سپاراتیست حرکاتن تشکیل ادیلمسی بارده جزلی قرار.
در ششم ژوئیه مجدداً سند دیگری در حزب کمونیست بلشویک اتحاد شوروی برای ایجاد جنبش‌های تجزیه طلبانه در آذربایجان ایران و جنوب خزر تصویب شد. همه این اسناد امضای استالین را داشت و او مستقیماً در این موضوع نقش داشت. در سند ششم ژوئیه آشکارا گفته می شد که برای توسعه حرکت تجزیه طلبانه در آذربایجان جنوبی حزبی ملی تشکیل شود و به باقروف، تیمور قالیوف و میرزا ابراهیموف وزیر فرهنگ آذربایجان شوروی سپرده شده بود که اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهند.
در واقع جمیل حسنلی خود کسی است که برای نخستین بار تصویر این سند مهم را که به میر جعفر باقروف ابلاغ شده بود در اختیار مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون در آمریکا قرار داد و عملاً آن را منتشر کرد و به دهه‌ها اختلاف نظر بر سر چگونگی آغاز بحران آذربایجان ایران پایان داد. ترجمه فارسی متن کامل این سند نیز اخیراً توسط عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی منتشر شده است. این مصوبه با عنوان تدابیر لازم در مورد سازماندهی جنبش‌های جدایی‌خواهانه در آذربایجان جنوبی و سایر شهرهای شمال ایران، در واقع یک نقشه راه بسیار دقیق است که گام به گام جزئیات راه اندازی یک بحران سیاسی جدایی خواهانه در ایران در آن برنامه ریزی شده. در بند یک این مصوبه که با امضای استالین به باقرف ابلاغ شد آمده است: